دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده سر مشروع خبرهای این ساعت باشید. نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای سازمان ملل متحد از آمریکا به خاطر ندادن ویزا انتقاد کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ایران مانع سرنگونی حکومت بشار اسد شد. و مردان مسلح کنترل پاسگاه پلیس در یکی از شهرهای شرقی اوکراین را در دست گرفتند. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که به گفته او تعهدات بین‌المللی‌اش را زیر پا گذاشته است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد. در همین ارتباط کیان معنوی در گزارشی تأثیرات احتمالی این تنش جدید میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را بر مذاکرات هسته‌ای و همینطور بر روابط جناح‌های مختلف در داخل ایران بررسی کرده است.
هرچند باراک اوباما رئیس جمهوری هنوز این مصوبه را برای قانونی شدن امضا نکرده است، اما آنطور که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت، موضع دولت آمریکا در قبال مسئله حمید ابوطالبی با کنگره همسو است. حمید ابوطالبی در آمریکا متهم است در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 دست داشته، هرچند خود او گفته است که حضورش در جریان اشغال سفارت در تهران تنها به عنوان یک مترجم بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر در ایران، حمید ابوطالبی روز جمعه در توییتر خود بار دیگر ابراز عقیده کرد و در انتقاد از موضع‌گیری کنگره آمریکا و کاخ سفید نوشت: آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد، اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی میتوان تعهدات بین‌المللی کشور را زیر پا نهاد. تنش جدید میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در شرایط روی می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در جریان است. آیا این تنش بر مذاکرات هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا به عنوان دو بازیگر اصلی این مذاکرات تأثیری خواهد داشت؟ بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
مسئله مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 و مسئله هسته‌ای ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند و از طریق گروه مذاکره کننده و کانال‌های مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع دنبال میشه. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری این موضوع نداره و نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. از بابت رابطه با دولت آمریکا، خب هنوز گشایش خاصی در روابط بین ایران و آمریکا حاصل نشده. گرچه از زمان انتخاب آقای روحانی صحبت‌هایی راجع به اینکه شاید پیشرفت‌هایی حاصل بشه در این روابط وجود داشته، ولی حرف‌ها از حد صحبت تجاوز نکرده و وارد مراحل عملی اساسی نشده. من فکر می‌کنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث‌های بین جناح‌های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا جناح‌های تندروتر و جناح‌های طرفدار سیاست‌های متعددتر در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
در ایران جناح‌های تندرو مخالف برقراری روابط با آمریکا همواره بر این موضوع که نمی‌توان با آمریکا اعتماد کرد تأکید می‌کنند و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای به تازگی گفت که آشکار شدن دشمنی آمریکا با ایران و اسلام از برکات مذاکرات اخیر بوده است. اما مخالفت با موضوع نمایندگی حمید ابوطالبی چه تأثیراتی در روابط جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
های مخالف رابطه با امریکا فکر میکنم از سه جهت از این موضوع میتونن استفاده کنن. جهت اول کوبیدن بر طبل بی‌اعتمادی به ایالات متحده هست که خب اینا همواره مطرح کردن. جهت دوم میرن به سراغ نقد دولت آقای روحانی. و بچه سومش فکر میکنم از مجرای بیت رهبری احتمال این وجود داره که کارشکنی کنن برای اینکه فردی جانشین برای آقای ابوطالبی مطرح بشه. این موضوع میتونه تأخیر بیاندازه در تعیین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در ایالات متحده سفارت نداره و این نمایندگی تنها دفتری است که میتواند بسیاری از روابط خارجی ایران رو در ایالات متحده پیش ببره. این خب مشکل اساسی برای دولت آقای روحانی ایجاد خواهد کرد.
وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که به پیگیری‌های خود از مجاری دیپلماتیک ادامه می‌دهد.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با خبری دیگر از ایران. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید ایران مانع سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ امیر علی حاجی زاده روز جمعه با اشاره به آنچه اقتدار ایران خوانده گفته است 86 کشور دنیا ایستادند و گفتند حکومت سوریه باید عوض شود و بشار اسد برود، ولی چون نظر ایران این نبود آنها شکست خوردند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در محل سفارت سابق آمریکا در تهران و در مراسم گرامی داشته برخی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن میگفت، با اعلام اینکه نباید نگاه خوشبینانه ای به آمریکا داشته باشیم، افزود پای میز مذاکره باید به این مسئله توجه کنیم که در حال حاضر در حال مذاکره با دشمن هستیم. آقای حاجی زاده همچنین با اشاره به مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه یک گفت مذاکرات برای دورسازی دشمن مانعی ندارد، ولی نباید باور کنیم که با این مسائل مشکل مردم حل می شود. اما به خبرهای مرتبط با اوکراین می رسیم. ساعت در کیف 12:36 بعد از ظهر و در تهران 2:06 بعد از ظهر. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که چندین مرد مسلح کنترل پاسگاه پلیس در شهر اسلوویانسک در شرق این کشور را در دست گرفتند. آرسن آباکوف وزیر کشور اوکراین روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت مردانی که کنترل این پاسگاه پلیس را در دست گرفتند یونیفرم های ارتشی پوشیده بودند. او گفت که پاسخ به این عمل بسیار خشن خواهد بود، زیرا بین معترضان و به گفته او تروریست ها تفاوت هست. شهر اسلوویانسک در 100 کیلومتری شمال دونتسک واقع شده و جمعیت حدود 130 هزار نفر دارد. مذاکرات چهار جانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین روز جمعه 29 فروردین ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. جنسکی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اعلام تاریخ برگزاری این نشست گفت که جان کری به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گروه 7 از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در صورت مداخله بیشتر مسکو در بحران اوکراین حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جک لو گفت اتحاد محکمی بین این 7 کشور برای افزایش تحریم‌ها و نیز اعمال هزینه بر روسیه برای دخالت در اوکراین وجود دارد. آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن 7 عضو گروه کشورهای بزرگ صنعتی جهان هستند. آمریکا روز جمعه تحریم‌های را علیه 6 تن از رهبران منطقه کریمه که به روسیه الحاق شده است اعمال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از جمله سیاستمدارانی که تحت تحریم قرار گرفتند سرگئی تسیگکوف معاون سابق رئیس مجلس اوکراین است که در حال حاضر نماینده کریمه در مجلس روسیه است. ایالات متحده آمریکا همچنین شرکت گاز چرنومور نفتگاز را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. این شرکت از سوی مجلس کریمه مصادره شده و اکنون زیر نظر دولت روسیه اداره می‌شود. و یک خبر هم از ایران بشنوید. رئیس گروه روابط پارلمانی با اتحادیه اروپا در مجلس شورای اسلامی میگوید امکان سفر این گروه به اروپا وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، تاریا کرومبرگ رئیس کمیته روابط ایران در پارلمان اروپا روز پنجشنبه در تماس تلفنی با کاظم جلالی از او درخواست کرد تا سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا انجام شود، اما آقای جلالی در واکنش به این درخواست گفت امکان سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا وجود ندارد. او ابراز امیدواری کرد که این سفر در موقعیت شرایط بهتر و با رویکردی رویکرد جدید پارلمان اروپا نسبت به ملت ایران انجام گیرد. پیش از این به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت پارلمانی این کشور در اعتراض به قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، سفر خود به استراسبورگ در فرانسه، مقر این نهاد اروپایی، را لغو کرده بود. حقوق بشر از محورهای اساسی این قطعنامه بوده است و در آن از عملکرد جمهوری اسلامی ایران انتقاد شده بود.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امروز 23 فروردین ماه، برابر با دومین سال مرگ فریدون پوررضا، خواننده و گردآورنده ترانه ها و آواهای موسیقی گیلان. آقای پوررضا یکی از هشت فرزند این استاد موسیقی که در آلمان در موسیقی پاپ فعالیت داره، در گفتگو با شهرام میریان از ویژگی های هنری و تلاش های پدرش در حفظ و احیای ترانه ها و نغمه های بومی و محلی گیلان حرف زده.
آقای فردین پوررضا، هنرمند ساکن آلمان، در آغاز لطفاً از ویژگی های هنری پدرتون زنده یاد فریدون پوررضا به ما بگین.
ویژگی کاری پدر من بیشتر در جمع آوری کارهای فولکلوریک بوده و صداشون یک صدای مه گرفته و به غربت نشستی بود. به خاطر همین توصیه شد بهش که جمع‌آوری کنه کارهای فولکلور، و پدرم هم این کارو کرد و سعی می‌کرد دقیقاً با لهجه اونا کارها اجرا بشه. یک وفاداری، یک خاصی نسبت به این مسئله داشت. بارها من بهش پیشنهاد می‌کردم، می‌گفتم که پدر چه اشکالی داره که یک ترانه فولکلوریک با یک تنظیم غربی ارائه بشه. منتهایشون مخالف این مسئله بودن، می‌گفتن کار فولک چون از دل میاد نباید رنگ و بزک بگیره به خودش، باید همونطور اوریان و زیبا منتقل بشه به مردم. و اینکه ترانه‌های فولکلوریک خود از سال 1340 شروع کردن به جمع کردن، و در کنارش مسئله موسیقی ملی، پدر من نزد استاد در دشتی پایی اولی موسیقی ملی رو یاد گرفتن، بعد در محضر استاد بنان بودن و موسیقی سنتی ایران و دستگاه‌ها و گوشه‌ها رو یاد گرفتن.
پرسش بعدی من درباره کتابی است که پدرتون فریدون پوررضا نوشتن.
این کتاب دقیقاً یک کتاب 1500 صفحه‌ای با ویراستاری آقای عباسی در رابطه با واژه‌ها، گویش‌ها، ضرب‌المثل‌ها، در مورد همه چیز. فصل اولی کتاب در رابطه با کارهای خودشونه، چون پدر من در بین خواننده‌های محلی و فولک بیشتر این کار رو داره. یک چاپ فقط شده از روش که پدر من اینو تقدیم کرد به خواهر من که تنها دختر خانواده است، با از دست رفتن مادر من در حق ما مادری کرد. آرزوش این بود که این کتاب به چاپ برسه و منتشر بشه. دقیقاً در روی کتاب با مقدمه از استاد شاملو شروع میشه، چند تا نقطه اول، بعد اگر دنیا اینقدر سیاه نبود چه راحت میشد در این جمع به عمق سعادت دست پیدا کرد، و اما آنچه پوررضا برای ما خواند روایت فاجعه تلخ حیات ملتی بود که تار و پود غم و شادیش از جنس واحدی است.
یادی بود از فریدون پوررضا، خواننده موسیقی فولکلور ایران که 23 فروردین ماه برابر با دومین سالگرد درگذشت این هنرمند. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی باشید.